در جلسه پیش دو بحثی که مطرح کردیم لازم است که از نظر قرآنی بحث تو همین الان بکنیم دنبال. یکی مسئله این که انسان به طبع اجتماعی هست یا نه، یعنی اجتماعی بودن برای انسان جزء خلقت انسان است و انسان به جوری آفریده شده است که اجتماعی باشد. سلام علیکم. و یا این که نه، انسان در طبیعت به صورت منفرد آفریده شده است، عوامل خارجی که اجبار کننده انسان را وادار به زندگی اجتماعی کرده است. خلاصه طبیعت اصلی انسان را به زندگی اجتماعی وادار می کند و می کشاند، و یا نه، علل خارجی. به آیاتی از قرآن استدلال شده است که از نظر قرآن انسان به طبع و به حسب خلقت و فطرت اجتماعی. این ها دو دست آیات است. یک دست آیاتی که تقریبا این مطلب را به طور به اصطلاح با دلالت مطابقی بیان می کند، و بعضی آیات آیاتی است که به دلالت التزامی بیان می کند. مقصودمون از این دلالت مطابقی و التزامی همون است که منطق می گوید که یا این چیزی را بیان می کند، یعنی در منطوق لفظ او را بیان کرده اند، یه وقت نه، چیز دیگری را بیان می کنم که لازمه اون چیز دیگر این است، اون را به اسم این دلالت التزامی. اما آیاتی که به اصطلاح می توان گفت دلالت مطابقی دارد، یک آیه معروف یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در این آیه دو مطلب بیان شده است در زمینه اختلافات مردم از نظر نژادی و از نظر قومی. یکی این که فلسفه این اختلافات قومی، اختلافات نژادی، که این در واقع اختلافی است در عین اتفاق، یعنی وحدتی است در عین کثرت. مثلا اهلی قبیله بودن معنیش اینه که یک گروه را در وحدت خودش جمع میکنه، و در عین حال ملاک اختلاف این گروه هست و یک گروه دیگری که قبیله دیگر هستن. و همچنین شعبه ها که در معنی شعبه ها اختلاف نظر هم هست، آیا شعب یعنی واحد بزرگتر از قبیله یا شعب واحد کوچکتر از قبیله، یا شعب اصلا به قبیله مربوط نیست، شعب یعنی واحدهای اجتماعی که رابطه شون رابطه نژادی نیست و حال که رابطه مثلا جغرافیایی رابطه زبانی و زندگی های بدوی مثل زندگی های عرب جاهلیت رابطه که اینها را بیر دیگر تیرن میداد و جدا میکرد رابطه نژادی و قبیله‌ای بود. قبیله مثلا ربیعه با قبیله مضر، قبیله قریش با قبیله خزاعه. ولی در میان مردم دیگر که از نظر تمدن پیشرفته تر هستند و یک وضع دیگری دارن، معمولا واحد جغرافیایی یا واحد مثلا زبان یا واحد حکومت اینها را به صورت یک واحد در می آورد. حتی مثل مردم ایران، مردم ایران ایرانی بودن به نژاد نیست، نژادهای مختلفی هم از نژادهای آشکار یا غیر آشکار الان در ایران هستند. این همه قبائل ایلات مختلف که از کرد نمیدونم عرب و قبائل دیگر که اینها هستند که نژاد هم خیلی با این دیگر اختلاف بسرده اونهایی هم که ریشه هاشون خیلی معلوم نیست، امثال ماها هزاران خون در خونشون مخلوط شده و هیچ معلوم نیست عرفنم که از بالاخره پیوند نژادیشون به کجا می پیوندد. مثلا در که در جریان حمله مسلمین به ایران، که در جریان حمله مغول نقل و انتقال های خیلی زیاد شده، خیلی از مغولی ها در ایران آمدن، در ایران هم اقامت کردن و موندن توجه کردید، و بعدی که اینها حل شدن در مردم دیگر و به اینها محدود شدن. به هر حال ولی یک واحدی الان وجود داره، یک واحد جغرافیایی وجود داره به نام ایران که داره حکومت واحد. بعضی میگن از شعوب یعنی شعبه ها که مقصود از شعبه ها اونه که ما این روز میگیم ملت ها و قبائل هم که همون معنای معروف قبیله‌ای رو داره. به هر حال این آیه دو مطلب رو بیان میکنه، یکی این که انتصابات قبیله‌ای و انتصابات ملی ملاک تفاخر و امتیاز نیست، که هدف اصلی آیه این مطلب است. اگر شما در نظام خلقت قبیله قبیله و شعبه شعبه و شعب شعب شده اید، خیال نکنید که این برای این است که به اصطلاح این یک ملاکی برای افتخار و تفاخر که من چون وابسته به اون قبیله هستم پس برتر و بالاترم، و چون وابسته به این ملت هستم جز این ملت هستم برتر و بالاتر هستم. نه، این ملاک کرامت نیست، این اکرامکم عند الله اتقاکم. ولی ضمناً یه مطلب دیگر ذکر شده، این یک فایده دیگر هم دارد، ولی یک فلسفه دیگر هم دارد، ولی یک فلسفه دیگر دارد غیر از فلسفه تفاخر، یک فلسفه دیگر دارد و اون فلسفه تعارف است. یعنی وسیله ایست برای شناسایی شدن که افراد یک دیگر را بشناسند. یعنی فلسفه داره، فلسفه مفیدی دارد و اون این است که مردم باید یک دیگر را بشناسند. ببینید زندگی اجتماعی از جمله لوازم و ضروریاتی که دارد این است که مردم همدیگر را بشناسند، چون اگر نشناسند و و تمیز ندن که این کی هست و اون کی هست و اون کی هست و اون گروه چه گروهی هستن و این گروه چه گروهی هستن، که اصلا روابطی که برقرار نمیشه در زندگی اجتماعی بر اساس رابطه داشتن افراد با یک دیگر است، که باید یک دیگر بخوان معامله داشته باشن، داد و فکر داشته باشن، کار مشترک داشته باشن، امثالی. اگر فرض کنیم افراد بشر جوری ساخته شده بودن که اونچنون شبیه یک دیگر اینها ساخته شده بودن که اصلا دو نفر را از هم دیگر نمیشد تمیز داد، یعنی همه دو نفر با یک دیگر اونقدر شبیه بودند مثل فرض کنید شما که دو قطره آب، یا بگید مثل این اشیاء صنعتی که از کارخانه ها می سازن، دو متر پارچه، دو چوب یک پارچه که یک کارخانه و یک جنس معین دار فرض کنید که ساخته، دو به اتقان که از یک کارخانه دلخصوص و یک مدل بیرون میاد که اتقان تا جلو انسان گذاشتن او را آدم باید چوی میکره، این یه اتقان دیگه اتقان دیگه همین رو بینه ببرن برگردن یه نفر دیگه میتونه تفصیل شده که این همون اتقان بود یا اتقان دیگر. یا لاعقل برای ما حالا در واقع ما نمیدونیم چی جوری این حیوانات گنجشکه ها، اگر یه گنجشکی درز اینجا باشه جلو همین یعنی شاخه این درخت رو تا آدم ببینه که چند لحظه بره به جای یه گنجشک دیگه بیاد، آدم چند تفسیر همون گنجشک یا گنجشک دیگری. حالا خود گنجشک ها من نمیدونم هم دیگر رو میتونم بشناسن یا نه، در حدی که جفت هاشون رو بشناسن دسته خودشون رو بشناسن حتما هست، ولی از این بیشتر دیگه من نمیدونم اطلاع دارن عالم این ها، عالم گنجشک ها، عالم کلاغ ها، عالم کبوتر ها. ولی انسان ها یک دیگر رو با یک علائم و با یک نشانه ها شناسنامه دیگه همچین چیزی شناسنامه همچین متفقیت رو بیان میکنه. خیلی چیزها این از این جمله است، چون مقصود بیان همه وسائل تعارف نیست، مقصود اینها از جمله وسائل تعارف هم نبسیده تفاقه نامه ها، ما افراد را با نامه ها میشنسیم، رنگ ها با رنگ ها هم دیگر را علامت گذاری میکنیم، زبان ها با زبان ها یک دیگر را علامت گذاری میکنیم، با منطقه های سکونت ملیت ها فلان ایرانی، فلان مثلا پاکستانی، فلان افغانی، فلان عراقی، فلان انگلیسی، فلان فرانسوی، با نژادها این قوم از نژاد فلان، اونا از نژاد دنشی، از نژاد آریات، نژاد سامی، نژاد کی، اون نژاد کی، یا در حدود کوچکتر. قرآن در جای دیگر اینها رو جز آیات و نشانه ها ذکر می کنم، در این آیاتی که اختلاف الوان کن و السنت کن، اختلاف رنگ ها و زبان ها، اینها جز آیات الهی، یعنی خداوند این اختلاف ها را به خاطر یک حکمتی به وجود آورده، اینها بدون حکمت نیست، حکمت داره و به وسیله همین اختلافات هست. یکی از لاعقل فلسفه هاست تعارفه هاست این که مردم یک دیگر رو میشناسن، اگر همه مردم اصلا یه رنگ و یه شکل و اصلا میدونن جوری اینها بودن، جوری خلقت انسانها را خلق میکرد و باید نظام اینها را خلق میکرد و وجود بر وجود میابود، مثل قارتیک برسون که از لن یک جوب مثلا سرزه شد، اونچنان هم رنگ و هم شکل و هم سطح و هم قد و ارسنم هم قیافه و هم چهره که آدم به یه نفر درد میکرد به تحریر هم صدا درد به تحریر میزد و بعد میرد یک سال دیگه کسی که میامد این زمستی همونه که با تحریر میزد این که دیگه کسی که اینکه زندگی اجتماعی نمیشد. پس این اختلاف ها در این وحدت ها که از یک جنبه وحدت دارن از یک جنبه اختلاف، اینها چیزهایی است که باید باشد. چرا باید باشد؟ برای اینکه این علائم شناسایی است، علائمی است که با این علائم افراد بشر یکدیگر را شناسایی میکنند و باید یکدیگر را شناسایی بکنند، چون باید دیگر زندگی بکنند. توجه کردید؟ پس بنابراین این که مسئله تعارف به عنوان یک غایت برای این اختلاف مردم به حسب نظام خلقت ذکر شده، بخاطر که پس انسان در متن خلقت جوری آفریده شده است که مقدمات زندگی اجتماعی برای فراهم باشد. از جمله مقدمات شرایط زندگی اجتماعی شناسایی کردن است، زمینه شناسنامه داشتن است، زمینه شناسایی کردن یک دیگر، علامت گذاری یک دیگر کردن. پس بنابراین قرآن نگفت که خدا انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لعلکم تتفاخرون. خب میدونستی که لعلکم تتفاخرون اینها برای تفاخر نیست، همینجوری شده. ولی زمین که به اینکه هدف اصلی لا لعنت تفاخر هست، ولی یک فلسفه دیگر بدری لتعارفو لا لعنت تفاخر بل لعنت تعارفو، تعارفو همون در اصل تعارف. این آیه دیگری که به استناد شده است آیه سوره چیز است، سوره زخرف. در جلسه پیش من این آیات ذکر کردم، ذکر نکردم، تفسیر که نکردم. سوره زخرف آیه ای هست که محل کلام و محل سخن است از نظر یعنی خیلی قابل دقت و توجه است. اصل از این آیه آیاتی است که راجع به رسالت و نبوت است. گفتم که دارن این آیات قبلا که لولا اون زلها در قرآن علا رجل من القریت این عظیم، چرا قرآن که یک نعمت معنوی و یک رحمت معنوی هست، چرا به یکی از این دو شخصیت بزرگ این دو مرکز یعنی مکه و طائف نازل نشد؟ یعنی به ولید ابن مغیره مخزومی که ثروتمند قریش بود در مکه، قرات ابن مسعود ثقفی که متشخص و ثروتمند آرزوهای ثروتمند بوده، متشخص ثقفی ها بود در طائف. قرآن میگوید که اهم یقسمون رحمت ربک، اونها مقسم رحمت خدا هستند که خدا باید تابع اختیار انتخابی اینها باشد که اینجور مثلا باشد نبوت رو به این بدهد و به اون ندهد، چرا به این میدهد و چرا به اون نمیدهد. خدا خودش بر طبق نصیحت بالغه به حکمت بالغه خودش رحمت خودش را تقسیم می کند. در یه آیه دیگه این فرماست که الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا خودش داناتر است که رسالت خود رو در کجا قرار بده. بعد از مسئله این رحمت معنوی که رسالت است، وارد نعمتهای مادی دنیوی می شود. این فرماست که نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فل حیات دنیا، ما معیشت مردم را در این زندگی دنیا ما میان مردم قسمت کردیم. اینجا راجب این که مقصود از معیشت در اینجا چیست؟ آیا مقصود از معیشت در اینجا یعنی اون امکانات طبیعی که هر کسی دارد برای کسب زندگی و معاش، یا مقصود خود به اصطلاح معاش است؟ به عبارت دیگر، آیا مقصود اون چیزهایی است که خداوند به نحو تکوین به انسانها داده است در معیشت، یا چیزهایی است که انسان به نحو تکوین ریاضت نمی کنه بلکه به نحو اختیار و به نحو تشریع و در ترتیب قانون یا با پامال کردن قانون به دست می آورد؟ چون که مال و ثروت رابطه اعتباری و تکوینی با رابطه اعتباری و تشریعی با انسان پیدا می کنه. در بعضی آیات قرآن کلمه معایش وقتی که ما می‌بینیم یعنی اون چیزهایی که یعنی موجبات تعیش انسان، یعنی اون مقدمات تعیش انسان. در یه آیه هست از سوره اعراف که می‌فرماید که بله اینا خلقناکم کل اعراف، همچه تعبیری هست و یقین ندارم باید اوائل شده ها مکنناکم کل اعراف، اینا مکنناکم کل اعراف و جعلنا لکم فیها معایش، ما شما را مستقر کردیم در زمین، متمکن کردیم، یعنی شما را جوری خلق کردیم که مسلط در زمین هستیم و متمکن در این که در زمین تصرف کنید و بهره برداری بکنید، و قرار داده این برای شما در زمین معایشی، معیشتهایی. این معیشتها خب معلومه که مقصود این نیست که یعنی مثلا یک غذای آماده اونجا دادی و پول مثلا در اونجا هست، مقصود این است که در زمین ما استعدادهایی قرار داده این که وسیله تعیش شما، مثل این که به زمین امکان زراعت، امکان محصول زراعی دادن، در زمین یک سلسله معادن خلق کرده این با آفریده این، در زمین امکان این که از این مواد زمینی شما برای خودشون مساکن بسازید قرار داده این، در داخل این زمین آبهای قرار داده این که شما می توانید با ناخن زدن به این زمین این آبها را برای خودتون جاری بکنید. مقصود اینها چیه؟ معیشت انسان که اینجا نحن قسمنا که اگر تقسیم تقسیم تکوینی باشد که ظاهرم همینم هست، تقسیم تکوینی ما معیشت رو در میان شما تقسیم کرده این، یعنی هر انسان ها از نظر امکانات تکوینی معیشتی با یکدیگر مختلف آفریده شده، باز مسئله همون اختلاف هست. یعنی چه مختلف آفریده شده؟ یعنی مردم یکسان و یک شکل و یک نواخت از نظر امکانات معیشتی آفریده نشده است، متفاوت و مختلف. مثلا از نظر جسمانی ببینید یک فرد با بازوهای قوی‌تر و یکی ضعیف‌تر، از نظر فکری و هوشی یکی که با استعداد دست یکی که کم استعداد دست، از نظر ذوقی و فنی انواع اختلاف ها و استعدادها در افراد مردم هست. توجه کنید یکی که مثلا فرض کنید شما که یکی استعداد مثلا کار کشاورزی را بیشتر از دیگران دارد، کسی استعداد صنعتی را بیشتر از دیگران دارد. اونی که استعداد صنعتی بیشتر دارد از استعداد مثلا کشاورزی کمتره، و اونی که استعداد کشاورزی بیشتر از صنعتی بیشتر. کسی استعداد کارهای مثلا نظامی را دارد، کسی استعداد کارهای سیاسی را دارد، کسی استعداد کارهای ادبی را دارد، کسی استعداد کارهای فلسفی را دارد. البته همه استعدادها در همه افراد هست، ولی در همه افراد یک نواخت نیست. به همین دلیل میگن انسان یکی از چیزهایی که باید کشف بکنه خودش باید کشف بکنه، و انسان خودش را در آزمایش با کار با تجربه کشف میکنه. مثلا یک کسی که استعداد سخنوری دارد گاهی اتفاق میفته که اصلا خودش نمیدونه که یعنی استعداد سرشاری در اون نهفته است. یه مدتی که عمل میکنه یه وقت این استعداد دارش بروز میکنه، یعنی خودش با عمل تجربه خودش کشف میکنه. استعداد نویسندگی انسان تا وارد عمل نشه خودش نمیتونه کشف بکنه که این استعداد رو دارد یا این که ندارد. و خیلی وقتا هم اتفاق میفته که آدم خیال میکنه استعداد یک کار رو داره، بعد میبینه نداره. استعداد یک کار رو خیال نمیکنه نداره، بعد میبینه که داره. که خب اینا رو خیلی دیده شده و لحاظا میگن به این که برای هر کسی استعدادیابی لازم و ضروری، میگن در جامعه جز مسائل ضروری مسئله استعدادیابی. این دبستان ها دبیرستان ها به خصوص و شاید از دبستان ها کار مهمی که در اونجا باید اولیا و متصفیان بکنن مسئله استعدادیابی، که باید این بچه ها را در قسمت های مختلف استعدادیابی بکنن که بعد هر کدام را در همون راهی که تا تشویدن استعداد دارن در همون راه راهنمایی بکنن. اون وقت است که هر کسی اون وقت در رشته خودش یک نوع نبوغ بخواهد که نشون بدن. آیا می فرماید به این که این استعدادهای مختلف را ما در افراد قرار دادیم و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، بعضی را برتر از بعضی دیگر قرار دادیم به درجاتی. معلوم است اختلاف افراد در جنبه های مختلف جسمی و روحی با یکدیگر از جنوب تا آسمان متفاوت است. حالا چرا؟ این البته رفعنا بعضهم فوق بعض درجات از کردم دیگه، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات چون هر کسی در یک جهت در دیگری برتری دارد با دیگری در جهت دیگر در اون ممکنه برتری داشته باشه. این یک طرفه نیست، دو طرفه است. این فوق اون دیگری است به درجاتی، اون هم فوق این است به درجاتی. ولهذا بعد اینجا میفرمد که لیتخذ بعضهم بعضا فخری، یا برای این که بعضی دیگر را مفخر قرار بده. ببینید اینجا نفرمود که بعضی را بر بعضی برتری دادیم برای این که بعض برتر بعض غیر برتر را متخر قرار دادن. یک جانبه دیگه دو مرتبه تکرار میکنم، بعضی را بر بعضی برتری دادیم که بعضی را متخر قرار دادن. این معنی چی میشه؟ چون هر بعضی که بر بعضی برتری دارد باز اون بعضی دیگر از جنبه دیگر بر این برتری دارد، و نتیجه اینه که این اون را متخر قرار میدهد اون اون را متخر قرار میدهد. این به اون محتاج میشه را دیم به این محتاج میشه، این برسد احتیاجش به اون متخر اون و اون برسد احتیاجش به این متخری.
این باید از اون فیض بگیرم، اون باید از این فیض بگیرم. همه یک دیگر محتاجن، همه متخر یک دیگرن، همه به یک حساب و به یک نسبت فوق درجی هستن به درجه. این معنی این است که پس این تفقین معیشت، این نفس که در واقع معنی این است مختلف آفریده شدن افراد مردم به حسب استعدادها، تقسیم معیشت معنی این شد دیگه، یعنی تقسیم مالهای زندگی به همون استعدادها. این تقسیم استعدادها و مختلف آفریده شدن استعدادها و برتری داشتن بعضی بر بعضی از نظر استعدادها برای این است که بعضی از مردم بعضی دیگر را، شما مرضی همه را، هر بعضی هر بعضی دیگر را مسخری دیگر قرار، مسخر قرار بدن. یعنی پس در متن خلقت انسانها جوری آفریده شدن نیازمند دیگر دیگر هستن و باید هم نیازمند یک دیگر باشن و متخر یک دیگر هستن و باید متخر یک دیگر باشن. پس بنابراین این زندگی اجتماعی اینجور بودن، حالا تعبیر جبر شاید در اینجا غلط هست، یک جبریست، یک حکمیتیست که از اصل خلقت انسان ریشه میگیرد، نه اینکه عوامل بیرونی انسان را وادار کرده است به زندگی اجتماعی. اصلا این عاملیه شدن انسان ها که باید در حالی باشن که همه متخری یک دیگر باشن، همه نیازمند یک دیگر باشن، همه برای یک دیگر کار بکنن بدون این که اینا خودشون احساس بکنن که برای دیگری کار میکنن. توجه کردی؟ هر کسی در همون حال که برای خودش کار میکنن برای جامعه کار میکنن، یعنی اینجور مردم مختلف الاستعداد آفریده شدن. در بعض آیات دیگر ما داریم که تعبیر این است که بعض بکن من بعض، مثل سوره چیز آل عمران بیاره. در آیات معروف سوره آل عمران که از این آیه شروع میشه و این به خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، بعد آیه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا الی آخر، تا اونجا که اونا میگن ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، باز ربنا انما سمعنا، باز ربنا و آتنا ما وعدتنا، در آیه 195 فرماید که قد تجاب لهم ربهم اینی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انسا، خدای متعال دعای اینها رو مستجاب فرمود. ما به درستی که من ضایع نمی گردانم عمل هیچ عمل کننده ای از شما، اما از مرد یا زن. بعضی فرمان است که بعضکم من بعض، بعضی از شما از بعض دیگر هستید. بعض کم من بعض، چون بعض لا معین اینجا، بعض کم من بعض، بعضی از شما از بعض دیگر هستید، چون بعض لا معین هست بعضی نه، همه از همه هستید. بعض کم من بعض معنی این است که همه از همه هست. خوب اجازه همین سوالی برای
این تفهیم این معنا کافی. در این مسئله دوم اینجا با ترسه باز هم اینجا از همین این تفسیر علمی جان از خونده هم از کردم بهتون که مطالعه بکنید. بعد کن من بعد معرفی نشه همه از همه هستیم کنو همه جد همه هستیم سرگذشت امتهای پیشین به عنوان مایه درس آموزی برای امتهای دیگر ذکر میشه. مثل این که هست که تا امتون قد خلق لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون اما کانو یعملون. این مسئله فرد مطرح نیست، مسئله یک امت مطرح است. اونها قومی بودند که گذشتند و تمام شدند و اون که این قوم دستاور داد به دستاور عذاب خودش بود. شما هم یعنی قومی هستید بعدی ولکم ما کسبتم تقدیره تلت امتون قد خلق و تلکم امتون حاضره لها ما کتبت و لکم ما کتبت. خب اینجا اگر بنابرای شود حساب افراد باشد، مخاطب افراد باشند نه قوم. اتفاقا این تعبیر رو درست توجه بکنید. اگر قوم شخصیت ملت و جامعه اگر شخصیت داشته باشه، خود جامعه هم مخاطب است. ولی اگر جامعه شخصیت نداشته باشه، جامعه مخاطب است، افراد مخاطبه. اگر احیانا یک تعبیر به صورت کل میکنم، جامعه در تعبیره. توجه کردید؟ خیلی فرقه است. میان اون که مخاطب افراد نباشن جامعه مخاطب باشن، یا این که افراد مستقلن مخاطب هست جامعه هست، لفظ تعبیر که ذکر می شود مقصود افراد هست، مقصود خود جامعه. حالا در این جامعه بینیم که اساسا مخاطب جامعه هست. ترنوشت جامعه ها درای یک جامعه موجود، سرنوشت جامعه از بین رفته و گذشته برای جامعه حاضر به عنوان یک درس ذکر می‌شود. در تا امت هم قد خلط ده ها ما خسته و سرک و ما خسته بلا تو سالو نما کنید. و همچنین پس این خودش یک این آیات دلیل بر این است که قرآن برای شخصیت جامعه حاضر، برای جامعه شخصیت حاضر. آیاتی که باز برای اقوام و ملل سنت فایل است، سنت قانون. ببینید در مرتب حقیقی، خاصیت مرتب حقیقی این است که وقتی که به وجود آمد قانونی پیدا می کند ورای قانون اجزای خودش. مثلا عناصری در طبیعت هست، این عناصر با یک دیگر ترکیب میشن، یک فلز خاصی یا یک مثلا ملح خاصی به وجود میاد. اینجا برای ما کافی نیست که ما قوانین اون عناصر اولی رو که بشناسیم، دیگه قوانین معادن معدنیات و مرکبات رو شناخته باشید. نه، اینا بعد که ترکیب میشن با یک دیگر یک شیء جدید به وجود میاد، شیء جدید خاصیت دیگه مستقلی داره غیر خاصیت اجزای و قانون جدیدی داره غیر از اون قانون، فقط قوانینی داره که ضد اون قوانینی است که اجزای خودش داره. آب که به وجود میاد به صورت یک مایه خاص به وجود میاد، تابع قوانین مایعات، در طور اجزای تشکیل دهنده در تابع قانون مایعات نبودن، تابع قانون گازها بودن. نباتات که باز به وجود میاد در یک مرحله بالاتر، که باز از ترکیب مرکبات اولیه جمادی این ترکیب نباتی به وجود میاد در سطح بالاتر، این باید برای خود یکی قوانین مستقلی دارد و یک سنت های مستقلی دارد غیر از سنت هایی که مرتبات در مرحله پستر داشتن. جامعه اگر مرکب حضوری باشن، جامعه برای خود سنت داره، قانون داره، ورای سنت افراد. اگر نه، جامعه دیگه از خودش قانون نداره، هرچی از مال افراده. افراد هم یه قوانین جسمانی و بدنی دارن که مربوط به زیست‌شناسی، مربوط به پزشکی، یه قوانین روانی دارن که مربوط به روانشناسی. دیگه جامعه کی دیگه؟ اصلا جامعه شناسی معنی نداره. جامعه شناسی واسه مردم شناسی، مردم شناسی مثل آمار افراد یا آمار افراد چیز دیگری. بله، خود جامعه قانون نداره. پس اگر ما برای جامعه سنت و قانون قائل شدیم، شخصیت و طبیعت هم براش قائل شدیم. اما هم بینیم که در آیات قرآن برای امم سنت ذکر می کنند که اقوام و ملل اینها سننی داشتند، یعنی اقوام سننی دارند و ما سنتهای لایتخلفی دارند. به این سنتها لایتخلف است و همه جاری. اگر اون چنون باشن این چنین خواهند شد، این چنین بشود، این چنین خواهد شد. سنت های ما هم در باره اقوام به هیچ شکل تغییر نمی کند. سنت های ما در باره ملت ها ثابت است، که خودش نشانه است از این که قرآن برای ملت ها شخصیه فارد. حتی اون آیه معروف قرآن که آیه عجیبی هست و نکات خیلی زیادی ازش قابل استفاده هست، می فرماید که ان الاختارتون مربوط می شود او به تغییر بدهن. اینجا دو نکته را اینجا بخواهم عرض بکنم. یکی این که نفرمود که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خداوند وضع مردمی را تغییر نمی دهد مگر اون که وضع روحیه اون مردم عوض بشود. بلکه فرمود مگر اونگاه که مردم خودشون به عوض بکنند، یعنی این تغییر از خود مردم باید شروع بشه. دیگری کار دیگری نیست که بگیم مثلا مردم دیگری بیان اینا، که بگیم مثلا مردم دیگری بیان اینا رو عوض بکنن بعد سرنوشتشون عوض بشه. نه، اونجایی که از اینجا باید شروع بشه اینه، تا خود مردم به مرحله از تذکر و تنبه و دیگری نرسن و خودشون با دست خودشون خودشون نتادند، پرمنیستشون تغییر نمی کنند. یکی دیگر این که دست روی قوم است نه روی فرد. و علاوه بر این که دست روی قوم روی فرد، یغیرو را باز به خود قوم نسبت داده، نه فردی از قوم. مثلا میکنم که ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر رجل منهم ما به انفسهم. بازم حتی یغیرو ما به انفسهم، یعنی باز تغییر سرنوشت جامعه اون وقت است که خود جامعه نه فرد به صورت استثنایی، فرد فقط میتوانه مقدمه میباشه برای این کار، خود جامعه یک حرکت درونی در خودش ایجاد بکند، انقلاب درونی در خودش به وجود بیاورد. پس ببینید این آیه هم باز به نوبه خودش که حکم را روی جامعه برده است، سرنوشت جامعه به دست جامعه عوض می شود، گذشته از این که بحث روی سرنوشت جامعه است، به وقت شدنش رو هم به دست خود و هم خود جامعه بیان می کند. حتی یقه یه رو بابه هم کنید. این سه آیه آیاتی هم در اینجا در صفحه 102 جلد 4 المیزان ذکر شده. ایشان در اینجا عرض کنم که بعد از یک بحثی که قبلا کردم بفرمایید که تحت عنوان رابطه فرد و جامعه یک رابطه حقیقی ایشان تحت این عنوان، نه تحت اون عنوانی که ما کردیم که یک ترکیب جامعه ترکیب حقیقی جایی که داری که فکر میکنیم به اون تعبیر رای گفتنی که مطلب بهتره. ایشان تحت عنوان این که رابطه فرد و جامعه چگونه رابطه ای هست، بعد میگن که این رابطه رابطه حقیقی، بعد اینجا میگن این رابطه حقیقی میان شخص و جامعه لا محاله معدی به نوعی کینونت و وجود برای جامعه می کنند. یعنی مثل این که دو عنصر با هم دیگر تشکیل می شوند، یک نوع وجود جدیدی پیدا می شود. ایشان میخوان بگن که این رابطه ای که میان افراد با یک دیگر هست منتهی به یک نوع کینونت و وجود خاص برای جامعه انسان. و این نوع وجود برای جامعه متناسب است به اون چی که به وجود افراد و قوای افراد و استعداد افراد و خواص افراد. بعد اینجا میگن حق برای جامعه سنخی از وجود پیدا می شود، نوعی از وجود پیدا می شود متانخ با وجود افراد. بعد میگن که ولهازا، شاهد مثل این جمله، ولهازا قرآن برای امت یعنی جامعه وجود قائل است و اجل قائل است، اجل عمر پایان و کتاب و سرنوشت قائل است، علاوه بر سرنوشت افراد و شعور قائل است و فهم قائل است و عمل قائل است و طاعت قائل است و معصیت قائل است. اون وقت آیاتی ذکر میکنن برای تأیید اون مدعا. اول گفتن وجود و اجل قائل است، اون وجود و اجل هر دو دیگه دارن، یعنی حیات قائل است و اجلی برای اون حیات. با آیه 34 اعراف استدلال میکنن که ملک امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون طاعتا ولا یستقدمون. هر امتی پایانی دارد و عمری دارد، عمر اون امت وقتی که برسد، پایان عمر امت که برسد دیگه یک ساعت نه پیش میفتن نه پس میفتن و نه پیش. من اینجا در حاشیه نوشتم که ایزن جلد هست صفحه 58 و جلد 18 صفحه 191، ولی تازگی موافقم شدن که باید مراجعه کنم ببینم به چه آیاتی آجی ممکنه که باید مراجعه کنید. آیه 27 از سوره جاسیه چنین است: کل امت تدعا الی کتابها. هر امتی به سوی کتاب و سرنوشت خودش خونده می شود، ظاهراً مقصود در قیامت هست. این تعبیر خیلی عجیبی، هر فردی به سوی کتاب و کتاب عمل و سرنوشت خودش خونده می شود و هر قومی هم به سوی سرنوشت خودش خونده می شود. همینجوری که مردم به همون نسبت که در دنیا قوم قوم هم و ملت ملت در حدی که واقعا با یکدیگر تشابه فکری و روحی و اعتقادی دارن، در قیامت هم، چون قیامت تجسم اون چیزی که در دنیا هست، همینجور به سوی اون سرنوشت مشترک خودشون خواهند رفت. گفتیم که امت برای خودش شعور دارد و فهم. به آیه 107 انعام استناد کردن که می فرماید که و کذالک زینا لکل امت عملهم. درست دنبال این سلسل آیات دیگریست که در این تصویر المیزان مراجعه بکنید. سهت وجه به جبر اختیار اونجا به این مناسبت شده، این که خداوند میگه هر امتی را ما این چنین عملشون رو در نظر اونها زیبا جلوه داشته قرار دادیم، به معنی این هر قوم یک طرز تفکر دلخصوص دارن، یک پسند خاص دارن، یک ذوق خاص دارن که همون کار خودی که به نظر خودی زیبا میاد، یعنی آدابی دارن، آدابی دارن، طرز تفکری دارن، ذائقه ای دارن، او همون کار خودشون به نظرشون همون پسندیده است و همون زیبا هست و همون قسمی. این حساب باید حساب امته، حساب ذوق امته، ذوق اجتماعی، حساب فکر اجتماعی، حساب برداشت اجتماعی، یعنی برداشت یک اجتماع هست، برداشت های جامعه ها با هم دیگه فرق میکنه. یه چیز رو یه جامعه میگه خوب هست، این رو خوب میدونه، یه چیز دیگر یا یه جامعه دیگر اینن همون چیز را بد میدونه، به نظر این زشت و به نظر اون زیبا. این تفکر جامعه ها این را جامعه دیگه فرق یا در باره قومی از یهود بفرماد در این در سوره انعام بود آیه 107 و برای قومی از یهود در سوره مائده آیه 63 بفرماد منهم امت مقتصده، یک جمع خاصی را به عنوان یک مردم معتدل و میان رو یاد میکنه، یک گروهی سنینی هستن و ثبت شد. در آیه 113 آل عمران بفرماد امت قائمت یتلون آیات الله، باز سخن از امتی که این عمل خاص را انجام میدهد، نه صحبت از یک افراد خاصی. آیه 5 سوره غافر حامیل سجده بفرماد و همت کل امتین در رسولهم تصمیم میگیرن، گرفتن و آهن کردن هر امتی در داره پیغمبرشون این پیغمبر رو بگیرن اخذش بکنن، چون به مزاحم برای خودشون تشکیل بدن و هر پیغمبر دنیاد بخواد تغییر و اصلاحی در وضع موجود بدهد برای دشمن میتن، بخواد این رو بگیرن خفص کنن و جادلو بالباقل لیت حضو به الحق و اخذش، یعنی گرفتن به عرض و زور و یا مبارزه زبانی میکنن، جدال میکنن با باطل، بخوان با باطل حق رو بسکنن، ولی حق به تصمیمی فاخذ تو هم اونا میخوان این پیغمبر رو بگیرن، خدا خود اینها رو گرفت تکیف کان افاد، خود اینه تمام امت رو میخواد دیگه اینجه همه امت چنین همت میگمارن و همه امت چنین جدال میکنم، من هم همه امت را یک جا میگیرم. یا بله کل امت رسول که ادا جا رسول هم قضی یقین هم دلقه و باید اینم مثل همون آیات پیش هست که دلالت میکند بر به اصطلاح این که امت طاعت و معصیت مستقل دارد. خوب در اینجا پس این بحث ما تقریبا در اینجا رو پایان رسید، یعنی بحث این که از نظر قرآن جامعه کیان دارد، شخصیت دارد، طبیعت دارد، وحدت دارد، حیات دارد، اجل دارد، وجدان دارد، شعور دارد، طاعت دارد، معصیت دارد، عقاب دارد، عقاب دارد. خوب این هستم که اینجا البته در مسائل بعدی هم باز این مسئله تأکید خواهد شد، در مسائلی که بعد مطرح میکنیم باز تأیید و تأکید برای این مسئله خواهد. حالا باید وارد عرض کنم که مسائل دیگری در این زمینه بشیم که ببینیم که اون مسائل چجوری هست. اینجا یک بحث مطرح هست و باید مطرح بشود و اون این هست که لازمه این که ما برای جامعه شخصیت قائل بشیم و طبیعت و قانون و سنت جبر است. چرا؟ چون لازمه این که ما برای طبیعت سنت و قانون حیات قائل باشیم و وجود هر این است که برای افراد استقلال قائل نباشیم، چون در هر مرکب حقیقی استقلال و هویت افراد از بین می رود و افراد استقلالی ندارد و فقط جامعه استقلال دارد. یعنی این همون نظریه اصالت جمع اروپایی ها به اصطلاح تأیید می شود. این اصالت جمعی ها در سوال صراحت معتقد به جبر هستند، به جبر اجتماعی. نظریه دورکیم دیگه همین هست. دورکیم صریحا میگه فرد در جامعه هیچ اختیاری نداره، هیچ اراده‌ای نداره، هیچ آزادی ندارد. در هر چی که فرد دارد هر طبعه از اون چیزی که جامعه به او داده. توجه کردید؟ مثل که حاصل شما که در مقام تشبیه مثل افراد مثل این است که ما یه از ظرفه هایی در سطح یک حوضی مثلا بیه بکنیم، یا نه این دسته های ماستنگی را از آدم دیده باشه از کنم که اینهایی که دسته ها ماستنگی خیلی مخصد اینها دارن ظروف خیلی زیاد در یک سیدهی و سیدهی و سیدهی و اینها همه را در کنار یک دیگر میگذارن و از سیری را که جام میکنن برای این که ما از این بسازن یا اون مایه را داره میریزن که اون یک کلوی دو کلوی نیست و داشت مثلا ست کلوی دویست کلوی بیشتر هم مثلا میکنه باشه، خیلی هم بیشتر میکنه باشه. بعد همین زدینا آماده میشه اینها را جلوی این سیر مثلا قرار میدن، این میریزه همه اینها را پر میکنه. یعنی جرفای ما ست یک حوض بکنیم، از یک طرف آب ببندیم به این حوض، این آب میاد ست این حوض را پر میکنه و غالبا هر ظرفی هم به اندازه خودش از اون آب پر جرفه هایی که نقصی ندارن جز نقص پذیرندگی آنی رو داریشون رستن. درست این ظرف الان یک کلو آب دارد، اون ظرف دو کلو، اون یکی سه کلو، یکی ده کلو، ولی این ظرف نیست که این آب را برای خودش به دست آورده و اون آب را نه، اینها فقط پذیرنده هستن. این فقط ظرفیت این قدر رو دارد ولی آب دیگری بهش میده. افراد از نظر این کسانی که برای جامعه اصالت و هویت قائل هستند، افراد این ظروف خالی بیشتر نیستند که از طرف جامعه پر شدن. خب طبیعی ظرفی در آب پر بشه آب هم تغییر میده،
اگر همون از شیر پرسده بود شیر هم تعبیر میداد، همون اگر از شکنجمین پرسده بود شکنجمین تعبیر میداد. هر چه که درست بریزی همون رو میتونی ازش بگیری، حتی امکان نیست این زر آفش بریزی ولی شیر تعبیر بگیرید، یا واقعا مقداری هم شیر تعبیر بگیرید، امکان ندارم که بگیرید. توجه کردید؟ من که رجب که اشکال بکنه که اصلا لازمه یه نظریه شخصیت داشتن و تکیب حقیقی جامعه معناست وجود داشتن جامعه است و وجود نداشتن فرد، اصالت جامعه است و اعتباریت فرد، یا در تعبیر دیگر مجبور بودن افراد است. تکیب حقیقی اصلا میکنه که اجزاء خوبیتشون به استقلال خودشون را به کلی از دست بده. و اگرم نظر قرآن جور دیگری چگه اون طور تفسیر کرد؟ خیلی بحث خوبی هم جواب این است که اولا در ترتیب‌های حقیقی همه مرتبات حقیقی اینطوری نیستن که هویت و استقلال افراد به کلی نفی بشه، در این که مقداری از استقلال افراد در مرتب حقیقی از بین میرود سکتی، در این که همه استقلال از بین برود در همه جایی در مرتبات هر چه مرتب فرقش پایین‌تر است استقلال به هویت اجزا منتفی تر است. یعنی مرتبات جمادی همین قضیه ترکیب صورت گرفت اصلا دیگه از اجزا تشکیل دهنده نشانه ای و اثری و خبری نیست، فقط وقتی که او رو تجزیه بکنیم تازه میتونیم ترک کنیم که این از چی بوده. ما آب را اگر تا وقتی که آب هست اگر ما خدمان نگفته بودن هیچ جا نمیتونید که در آب نشانه از اکسیژن یا هیدروژن پیدا کنید، فقط بعد از اینکه تجزیه میکنه این همچه اجزایی داشته یا بعدم در عمل در این در یه سطح بالاتر وقتی که تجزیه واقع میشود اینجا یک نوع وحدت در کثرت به اصطلاح پیدا میشه. یعنی در این اینکه استقلال هویت اجزا از بین رفته این مقداری هم از هویت اجزا باقی، همه یک واحد واقعی را تشکیل میدن ولی واحد یک نوع کثرتی هست. مثلا در گیاه هر گیاهی در این اینکه یه وحدت حقیقی دارد و یک حیات حاکم است در هر گیاهی، یک حیات حاکم است ولی در این حال که یک حیات حاکم است قوای مختلفی کارهای مختلفی رو عهده دارن. یعنی اگر یک جد یک دیاختن و قوت از چیز داده می شود قوه تغذیه و قوه روز و قوه تولید نسل و سه دستگاه مختلف کارهای مختلف رو انجام میدن، سه دستگاه مختلفه اینا کاراتون با هم دیگر خاصی نمیشه. یعنی یک نوع استقلال قوا از نسبت به دیگر دارن، گویی که همه تون نسبت به اصل حیات تابع مطلق هستن. وقتی که ما میریم سراغ حیوان در حیوان میدونیم که در این اینکه این ترتیب حقیقی هست و یک حیات حقیقی و به تعبیر حکما یک نفس در حیوان حکومت میکنند، ولی قوای مختلف از یکدیگر جداییشون آشکارتره، چون همه قوای نباتی در حیوان هست به علاوه یک سلسله قوای دیگر که قوای حسی و حرکتی به اصطلاح بهشمیگن حرکت انتقالی. در اینجا اصلا حیوان چشم داره، یاد جدا، گوش داره، جای علایده داره، لامسه دارد با یک قوای دیگری، تامه دارد در محل دیگری، یک تقسیم خیلی زیادی صورت گرفته، ولی تضادی میان اینها وجود نداره. تفرق در حدی نیست که در درون این موجود تضاد ایجاد بکنه.
کثرت بی‌تضاد هست، ولی کثرتی که از کثرت نباتات خیلی بیشتر.
وقتی که در مرحله بالاتر و مرحله عالی‌تر که انسان است پیدا بشه، در انسان مسلم باز هم یک حیات واحد است. انسان که کثرت محض نیست، انسان یک وحدتی است دارای کثرت. یه حیات واحد، نفس واحد بر انسان حکومت میکنه. ولی در درون انسان قوای مختلف اینقدر اینها استقلال مقداری از استقلالشون محفوظه که گویی دو امر متباین در کنار یک دیگر قرار گرفته. گاهی وقتا در تعبیرات این اشتباه هم میکنه، البته ممکن است سبب اشتباهشون این که اونایی که گفتن اشتباه کردن، اونایی که گفتن مقصودشون روشن. گفتن در هر انسانی، در وجود هر انسانی، این تعبیر در کلمات شیخ بهایی هست در اربعین، یکی در وجود هر انسانی یک خوب و یک سیر و یک شیطان و یک فرشته نهفته است. تنها او چند چیز مستقل بگم کنه و از چند چیز مستقل باشه که مثل نکسی اتاقی اینا رو جمع کنم این صورت نیست، ولی در این حال انسان یک واحدی است که این قوانین اونقدر کثرت دارن و اونقدر استقلال دارن که در مقابل یک دیگر نیستن. در حاضر انسان در درون خودش احساس کسمتت میکنه، حیوان دیگه احساس کسمتت در درون خودش نمیکنه، ولی انسان در درون خودش همیشه احساس یک جنگ میکنه، احساس یک کسمتت میکنه، احساس یک تضاد میکنه. یعنی این چنین کثرت درش بروز دارد که به نوعی تضاد در عین وحدت منجر شده. یعنی جامعه که با تکامل یافته‌تر از انسانه به طریق اولا توجه کردید. بنابراین روح حاصل در جامعه منافات ندارد با روح تربیه انسان‌ها و با اراده فردی انسان ها و با استقلال نسبی فردی انسان ها که فرد بتواند حتی در مقابل جامعه خودش بیسته. یعنی جبر محیطی با اینکه ما قائل به کینونت جامعه هستیم، قائل به مثل دورتی قائل به جبر محیط نیستیم. هر بودیشان فرد اصالتی ندارد، نه، در این حال فرد اصالت دارد، در حدی اینجا فرد اصالت دارد که میتواند در مقابل جامعه اتیان بکند و تمرد بکند و اصلا به کلی خودش را از زیر بار جامعه، از زیر احکام و اراده و شعور و فهم و درک جامعه خارج بکند. حالا اما از اون که بتواند جامعه را تغییر بدهد که قهرمان ها اینجا هست، یا نتواند و نهمشه در مقابل اراده جامعه. ولی به هر حال نشانه اینه که هر میتواند در مقابل جامعه خودش قیام بکنه، همچنان که خود جامعه در مقابل وضع موجود خودش میتواند قیام بکنه و وضع خودش تغییر بدهد. محصول به نظام خودش به طور جبری تو خونیم که ان الله لا یغیر ما بقومه حتی یغیرو ما به انفسهم. یعنی الان سرنوشت دست حاکمه، تو میتوانی خودسازی بکنی ای جامعه، خودت رو عوض بکنی تا سرنوشتم عوض بکنن. پس بنابراین این درست است که لازمه ترکیب حقیقی این است که دیگه اجزا استقلال کامل خودشون رو از دست میدن بدونی تا تیجوره. هر دم استقلال کامل در مقابل جامعه نداره، مگه ما استقلال کامل در مقابل جامعه داشتیم؟ ما دیگه استقلال کامل در جامعه، ما زبانی که الان داریم با اون زبان حرف میزنیم خودمون رو خودمون انتخاب کردیم و جامعه رو ما دادیم، جامعه رو ما دادیم. عرض کنم که بسیاری از آداب و سنن حتی عقاید مذهبی که ما داریم خودمون برای خودمون انتخاب کردیم و جامعه رو ما دادیم، جامعه ما داده، ذوق ما، پسند ما را همه را جامعه داده، ولی در این حال در مقابل جاده های جامعه اجبار هست. ولی افراد می توانند حتی زبان دیگری به خود انتخاب بکنه، شما این خوب زبان
دوم جوان سوم هر کسی برای خودش از تنی که میگیره و فیگور اون جوان دوم برای او مهم نیست یا زبان سوم برای او مهم نیست که از زبان اولش مهمتر این تنی زاده دیم بگفتن تنی زبان میدونه و از جمله زبان آلمانی بود که میدونه خب زبان فارسی میدونه چون ترکی هم که زبان مادری بود و زبان عربی هم که میدونه چون در کشور عربی بود و تکلم میکرد عربی هم فرانسه میدونه انگلیسی هم میدونه آلمانی هم میدونه ولی که زنش آلمانی بود این میشون که مدتی هم در آلمان بوده به زبان آلمانی هم که یه اواخر که نروس شده بود که دیگه هزیان میگفت میگفت هم فقط به زبان آلمانی حرف میگفت این معنی میشه که این زبان آلمانی که زبان سوم و چهارمش بوده این در زبان مادری که زبان ترکی بوده در روز تفوق پیدا کرده حالا به هر حال اینجوره یه انسان اعتقادات مذهبی حدیثا خودشو در مقابل اعتقادات مذهبی که تغییری جامعه هست یعنی در ابتدا انسان از محیطش از پدر و مادرش از مدرسه میگه ولی بعد خودشو در مقابل داده های مدرسه داده های محیط مستقل و آزاد میبینه یعنی میبینه که میتواند راه دیگری غیر از این راه دیگر عقیده دیگری غیر از این عقیده یا اگر فرضاً اصل اون عقیدت را عوض نکنه در کیفیت و خصوصیات اون عقیده تغییر میده مثلا مسلمان بوده پدر مادرش مسلمان بوده خودش هم مسلمان ولی بس از رنگ و شکل مسلمانی با رنگ و شکل مسلمانی پدر مادرش که مسلمانی را از اون گرفته فرق کرده حالا یا بهتر شده یا بدتر ولی به هر حال میتواند تغییر بده پس این است که انسان در این که در مقابل جامعه استقلال کامل ندارد همه چیز را میدونی که این اجزی ها میگن همه چیز را انسان اختیار انتخاب نمی کنه خیلی چیز را جامعه بو میدهد جبرن بو میدهد بده حتی در مقابل جاده های جبری جامعه اختیار داره که اینها تن پس این است که جبر در این حال حاصل نیست یعنی افراد در مقابل جامعه در عین اینکه مقداری از استقلال خودشون از دست میدهند اونجوری که امثال جوسته این فهمی کردن که اینه یک ظرف خالی هستن فقط ظرف خالی خودش چی؟ این ظرف دیگه هر چی پر شده همون دیگه میتونه ازش بگیریم این از چی پر شده؟ از آب پر شده خب آب ازش بگیریم از شیر پر شده شیر ازش بگیریم از سکنده خود رو سکنده یک چیز دیگه نباید سبا خود رو سکنده نه اینجوری سرش مسئله سکنده هفته یا اینجا انشاءالله از دست یاد چون باشه که از دست سکرد حتما شروع کنیم که این بحث جبر و اختیار رو بحث استقلال کرد درست حل بشه این مسئله فطرت در اسلام زیربنای بسیاری از افکار اخلاقی و افکار اجتماعی و افکار از کنم که بیاسی اسلام هست